بسم الله الرحمن الرحیم. دفتر تکثیر و توزیع سلسله مباحث استاد پناهیان. تلفن مرکز پخش تهران 664-91-202. جلسه هشتم از مبحث اهل عمل. قم، حرم حضرت معصوم علیه السلام، ماه مبارک رمضان سال 1385.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. وقتی در فرهنگ مؤمنان اهتمام و دقت درباره عمل افزایش پیدا بکنه، یقیناً آثار تربیتی عمل بالاتر خواهد رفت و از این فرصت برای تربیت روحی و معنوی بهتر استفاده خواهد شد. اگر کسی به عمل به این عنوان نگاه بکنه که یک فرصت و وسیله ایست برای تکامل روحی، نه فقط فرصتی است برای تجلی خوبی ها، بلکه فرصتی است برای تقویت خوبی ها، یقینا نسبت به عمل حساس تر خواهد شد. ما عمل رو طبق آنچه که روزهای قبل هم در گفتگوها مطرح می شد، نباید صرفا نتیجه ببینیم، بلکه عمل رو خودش رو باید به عنوان مقدمه ای برای خوب شدن تلقی بکنیم. عمل مثل نمره امتحانی نیست. نمره امتحان نتیجه درس خواندن هاست. نباید بگیم عمل نتیجه دارایی های فکری و دارایی های عاطفی ماست. اونجا رو درست کنیم، در عمل ما ثمراتش رو خواهیم دید. خود عمل یه فرصتی است که میتونه به تربیت شخصیت انسان اقدام بکنه و بسیار مؤثر باشه. بعد از بحث‌هایی که در جلسات اول کردیم که اعتنای بیشتری رو اقتضا می‌کرد توجه به اون بحث‌ها به موضوع عمل، یک کمی به چگونه عمل کردن پرداختیم. در عمل مداوم صحبت کردیم و گفتگویی داشتیم درباره عمل در هر حالی، نشاط یا کسالت، عمل در هر حالی انجام بدیم، رغبت یا رهبت، چه بترسیم چه نترسیم، در گشایش باشیم، واقعا خوب فعالیت بکنیم و بحث‌های دیگری که مطرح شد، مثل پرکاری که دیروز بحث کردیم. آدمایی نباشیم که به حد اقل عمل اکتفا بکنیم. همت بلند دار که مردان روزگار با همت بلند به جایی رسیده اند. و روز قیامت به اندازه 70 پیامبر اگر عمل ببریم، باز احساس نقص خواهیم کرد. این چنین بخشی از گفتگوی جلسات قبلمون رو ادامه دادیم. امروز به یکی دیگه از ویژگی‌های نحوه عمل کردن اهل عمل میخواییم بپردازیم که متاسفانه در جامعه ما مسلمون ها به این ویژگی توجه کافی نمیشه و خیلی هم بده، خیلی هم زشته، باعث کافر شدن بسیاری از مؤمنان شده، باعث عشق ورزیدن بسیاری از مؤمنان به کافران شده است، باعث بالا رفتن فسق و فجور و عصیان و گناه در جامعه دینی شده، باعث مسلمان نشدن کافران شده است. این بدی که در جامعه ما متاسفانه رایجه و در جامعه مسلمان ها متاسفانه کم و بیش دیده میشه، نتیجه حداقلیش تسلط کفره، نتیجه حد اقلیش علاقه به کافران توسط مؤمنانه، نتیجه حد اقلیش این از حد اقلای ثمرات شوم چنین بلیهی هستن، چنین بدی هستن. کافران نمیان مسلمون بشن، اینکه کافران نمیان مسلمون بشن مال همین مشکله، و الا چه دایی دارن نیان مسلمون بشن؟ اینکه بچه های ما گاهی از دست میرن، میرن آدم های بدی میشن به همین دلیله. ما این رو باید تو خودمون فرهنگ بکنیم، تبدیل بکنیم توی خوی خودمون به یک عادت و ملکه، در جامعه خودمون باید تبدیلش بکنیم به یک رسم رایج، در خانه و خانواده خودمون باید به عنوان یک امر قطعی و تردید ناپذیر، یک رسم قطعی و فراگیر تبدیلش بکنیم. تمامی محصلان، دانشجویان، طلبه ها تا کارگران و کارمندان و رؤسای کارخانه ها و مدیران، همه باید به این موضوع به شدت بپردازند. اون چیه؟ در روایتی از رسول گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، نقل شده است که ایشان فرموده اند، البته روایات متعدد و مکرری هست، من من باب نمونه و تبرک عرض می کنم. می فرماید ان الله یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنه، یا به تعبیر دیگری ان الله تعالی یحب من العامل اذا عمل ان یحسنه. می فرماید که خدا دوست داره کسی وقتی کاری انجام میده اون کارشو خوب انجام بده، اون کارشو تمیز انجام بده. رسول گرامی اسلام داشتن حضرت ابراهیم فرزند بزرگوارشون رو به خاک میسپردن. خب میدونید یکی از فرزندان پیامبر، چند تا از فرزندان پیامبر گرامی اسلام قبل از خودشون مرحوم شدن، من جمله ابراهیم. خب داشتن این بچه رو به خاک میسپردن. یا در مورد سعد هم یکی از شهدای پای رکاب حضرت هست، همین مسئله دوباره نقل شده. در مورد سعد با تفصیل بیشتری نقل شده. حضرت بعد از اینکه سنگ لحد رو حالا به شیوهی که اون زمان مرسوم بوده روی قبر چیدن، بعد گل تقاضا می کردن که حاشیه های این سنگ ها یا چیزهایی که گذاشته بودن به عنوان سنگ لحد، اون حاشیه ها رو بند کشی بکنن. دیگران تعجب کردن از این کار رسول خدا که بابا الان شما از این کار که فارغ بشید ما خاک میریزیم، زیر خاک پنهان میشه، اینقدر کار قشنگ برای زیر خاک فایده ای نداره. بعد رسول گرامی اسلام وقتی که از قبر خارج شدن فرمودن که من میدونم که این کاری که من انجام دادم تا چند صباح دیگه اصلا از بین میره، نه تنها کسی او رو نمیبینه، خرابم میشه، زیر خاک دیگه، خاک فشار میره و از بین میره. اما خدا دوست داره مؤمن یه کاری رو انجام میده تمیز کار بکنه، اگرچه زیر خاک پنهان میشه. اگرچه زیر خاک پنهان میشه شو دیگه من دارم اضافه میکنم، مؤمن اگه کار بکنه کارشو تمیز انجام میده. اگر شما دیدید یه خیاطی بچه مذهبیه اما کار خیاطیشو قشنگ انجام نمیده، شما نگید بچه خوبیه کارشو بلد نیست، نه، این بچه بدیه یه کمی هم کار بلده. حداقل از صفات برجسته شخصیت یک مؤمن رو این خیلی کم داره. واقعا گاهی از اوقات بی توجهیه به بد کار، به خوب کار کردن تبدیل میشه به ظلم، تبدیل میشه به نامردی، تبدیل میشه به بیدینی، علامت بی مروتی فرده. اونجایی که من کارمو قشنگ انجام ندم، این کار مال یه کسی هست، پولشو میخوام بگیرم، این که ظلمه، این که خوردن اون لقمه حرامه، این که هیچی، اصلا صحبتشو نکن. بحث ما در مورد اونجایی است که کار شخصی خودت که به هیچکی ظلمم نیست اون کارو قشنگ انجام بدی. نه خیر، شما میخوای بگی من سعی میکنم کار مردمو درست انجام بدم. ما که در مورد اون بحث نمی کنیم. مگه شما نعوذ بالله زبانم لال دزد مال مردمی که بخوای کار مردم رو درست انجام ندی؟ اون که اصلا حرفشو نزن. این که مؤمن میخواد کار بکنه، کار خوب باید تحویل بده، این اونجایی نیست که باب تجارت و اقتصاد و مال مردم خوری و مال بیت المال هم در میان باشه. اونجا که اصلا حرام تو کارتو قشنگ انجام ندی پول کافی بگیری. از بعضی از عرفا کشف و کرامات نقل میکنن. شما دنبال کشف و کراماتش نباشید، دنبال آداب زندگی کردنش باشید. از رجب علی خیاط اگر کشف و کرامات نقل میکنن، شما بگو من کشف و کراماتشو کاری ندارم، اون ویژگیهاشو تو زندگی بگو. 2010 قرار گذاشت کت شلوار یک کسی رو بدوزه، دوخت. بعد که کت شلوار رو تحویل داد این آقا رفت. بنده منزل آقای رجب علی خیاط پای این چرخ خیاطی قدیمیشون رفتم که یکی از آقازاده‌هاشون می‌فرمودن با گریه اینجا ایشون به محضر حضرت زیاد رسیدن. الان تهران پایین چهارراه مولوی. خب میگه دوید اومد بیرون به طرف رسید، گفت آقا این دهشه بقیه پولتونه. گفت من دهشه همون 2010 حساب کردیم قرار گذاشتیم دادم. گفته بوده نه من فکر کردم 2 روز و نصفی این کار شما طول میکشه، برای خودم مزد هر روزی 1 ریال مثلا 1000 در نظر گرفته بودم، اما کار تو 2 روزه تمام شد، نمیدونم چرا 2 روز و نصفی طول نکشید. بنده پیش خودم که مقرر کرده بودم حالا 10 شه کار شما پول شما اضافی میاد این پول شما. گفته بود بابا من راضیم، بیشترم بخوای میدم. دیدی بعضیا میخوان مثلا کلا شرعی بگذارن، میگن آقا راضی باش، پشت دخ وایساده میگه راضی باش، مال مردمو میخوره میگه راضی باش. میگه خب بله حق من نیست بگیرم، تو راضی هستی ولی حق من نیست این پولو. خب پولو برمیگردونه، میشه رجب علی خیاط. اون قفل سازی که به محضر آقا امام زمان علیه السلام رسیده، به محضر حضرت رسیدنشو کاری نداشته باش، به این کار داشته باش که قفلشو همه بازار 200 تومن نمی خریدن، به زور حاضر بودن مثلا 200 تومن بخرن، مثلا میگم 200 تومن، ایشون 400 تومن خرید. خب من چون میتونم 410 تومن بفروشم، چرا الکی پول کارتو رو ندم؟ این که متقین و اون دوره داستان دیگری هست که کسی خرباز فروشی هست خدمت حضرت میرسید، حضرت میومدن چنان چرخش با ایشون سلام علیک میکردن، این قفل ساز و حضرت مغازش میومدن، اینا چی کار میکردن؟ دقت میکردن کار برای مردم انجام میدن طبق قراردادهای شخصی خودشون، نه رضایت طرف، نه یه جوری طرف راضی کنه بگو بخند بکنه و چرب همچین باهاش صحبت بکنه طرف راضی بشه شرمنده بشه بیاد، نه در عرصه رقابت بگه ببین من از بقیه ارزونتر میگیرم، طرف بگه بابا خدا خیرت بده. به خدا، خدا خیرش نمیده، جهنم هم میبردش، ارزونتر از بقیه میده مشتری جلب بکنه ولی هنوز حقش نیست، این مال مردم خوریه. اینا خاک قدمای آقا امام زمان علیه السلام که چرت بکنم اصحاب حضرتم رو سر اینا ریخته نمیشه. من از اینا نمیخوام بحث بکنم در این مجلس شریف. اونجایی که ما خوب کار بکنیم، تو کار دقت داشته باشیم. آقا شما خودت انصاف دادی نشستی، بحث رقابت نیست، بحث رضایت طرف هم نیست، خودت گفتی من برای خودم اینقدر روزانه مزد معین میکنم، مزد معین کردی. خب حالا این چقدر طول کشیده؟ نصف روز. بنا بود یه روز طول بکشه. نصف پولی که طرفم راضیه برگردون. میشی رجب‌علی خیاط، میشی رجب‌علی راننده، میشی رجب‌علی قصاب، میشی رجب‌علی استاد دانشگاه، میشی رجب‌علی طلبه. از کار کم نذار اونجایی که پای دیگران در میانه. خدا وایستاده. خدا عجیب بنده هاشو دوست داره. به خدا آدم وحشت میکنه. خیلی بنده های خودشو دوست داره. بنده گناهکار آلوده است. عرق خور شما دیدی. حق نداری بری جایی رسواش کنی. یک پدری ازت در میاره 40 تا گناه کبیره خودتو بنده 40 تا گناه کبیره برای خودت حساب میکنه. چرا برو بنده منو بردی؟ بابا عرق خور طرف، عرق خور باشه. آقا طرف پول داره، پول دار نیست، مجبوره، مجبور نیست. خدا یقتو میگیره، چرا پول زور ازش گرفتی؟ بنده منه، فکر کنی صاحب نداره؟ خدا خیلی بنده هاشو دوست داره. ما که در این باره نمیخوایم بحث کنیم با هم. در مقام عمل از کار کسی کم نذاریم. از خودت کم بذار، احتیاطاً از کار کسی کم نذار. ما اصلا امروز موضوع بحثمون این چیزا نیست. یادتون باشه وقتی ما فکر نکنید ما در مورد حرامخوری و ظلم و فساد و اینجور بدبختی ها میخواییم صحبت کنیم. ماه رمضون که آدم در مورد قتل و جنایت و سرقت صحبت نمی کنه که. در مورد نماز و نماز شب و اینا داریم صحبت میکنیم. سطح بحث پایین نیاد یه موقع، تصور شما اینجوری نشه. مقام شامخ معنوی شما بالاتر از این حرف هست که من این مطالب رو بخوام خدمت شما عرض بکنم. اما اونجایی که ما داریم صحبت میکنیم یه کاری به هیچ کس ربط نداره جز به خودت. تو حق نداری کارتو خراب انجام بدی. دست خطتو ببینم، چرا خوشگل نمی نویسی؟ این چه بی وجدانیه با خط خودت داری انجام میدی؟ اگه هر دفعه شروع میکردی به نوشتن یه مدتی دقت میکردی، بی وجدانی نمیکردی، رد میشدی میرفتی. من داشتم عوامل ملا محسن میخوندم، جامع المقدمات، استادمون مرحوم شد خدا رحمتش بکنه. پیش ایشون میخواستم بخونم درس پس بدم، یه جاییشو وقف میکردم. عبویمون ما رو گشود میشه ایشون، آقا ایشون درس بده. استاد خوبی هم بود، منتها لطف داشت برای ما خصوصی درس بده. وقف میکردم، به من فرمود که مگه قرآنه که وقف میکنی؟ اعرابشو بگو ببینم چی رو میخونی. حالا ما عوامل ملا محسن طلبه ها میدونن، هنوز اعراب یاد نگرفتیم، ولی اون میگفت به صورت تجربی تو اینایی که من میگم همینجوری بگو، بعد هی سوال برات پیش بیاد که بعد من قواعد اعراب رو بهت گفتم حسابی برات جا بیفته. گفتم خب آخه من کی بپرسم؟ من نمیدونم که ا او نداره که. میگفت وقتی که رسیدی به یه کلمه‌ای که ا او نداره چیکار بکن؟ بلد نبودی، کتابتو دستت نگهدار، رد نشو، برو تو خیابون، یه طلبه داره رد میشه ازش بپرس، بگو این ا میشه، ا میشه، او میشه، چی میشه. بعد بیا بشین شروع کن به خوندن، ادامه بده. و چرا بی وجدانی میکنی؟ و چشم درس خودشو میخونه، میگه انشالله که معلم این تیکه آخرشو در نظر نگیره. چرا به خودت ظلم میکنی؟ این چه شخصیتیه؟ من اصلا به ظلم کردن به خودت کاری ندارم. باسواد نشدی، مگه همه آدمای خوب باید حتما باسواد بشن؟ خیلی هم اصلا بی سوادن آدم خوبی هستن، اینش مهم نیست. منده نمیخوام از شما یه بچه درس خون بار بیارم. اگر این تذکر رو دارم عرض میکنم به عنوان شاگرد کوچیکتر، دارم اینو عرض میکنم. این چه شخصیتیه که میتونی کار نیمه تمام انجام بدی؟ اینو به من جواب بده. کتاب درسی رو برات گذاشتن همش رو بخونی تو دبیرستان، این تیکشو معلم گفته سوال نمیکنم، معلم گفته سوال نمیکنم. تو اینقدر باید منفعت گرا باشی؟ زشته. آدم های اینجوری معمولا زیاد گناه میکنن، آدم های اینجوری زیاد از زیر امر خدا در میرن. خدمت جمعی از مسئولین آموزش پرورش رسیده بودم، از مدیران و برخی از مسئولین یک منطقه بهشون عرض کردم که آموزش پرورش اسلامی اینو اینجا هم محضر شما عرض و هر جا برم میگم، هر جا یه دهه بخوام صحبت کنم یه تیکه اینو میگم تا دیگه بالاخره انشالله اجرا بشه. آقا آموزش پرورش اسلامی نیست که تو مدرسه به بچه ها نماز یاد بدن. نماز خودش یاد میگیره. الحمدلله در و دیوار مملکت ما نماز میریزه. میباره الحمدلله. نور نماز همه جا هست. الاخر کنار یه آخوند یه وقت رد میشه بپرسه. اونم بهش میگه آخونده هم الحمدلله خودشون نپرسه کسی ازشون. دوست دارن به یه کسی یاد بدن. آموزش پرورش اسلامی نیستش که به بچه ها اعتقادات دینی یاد بده. این از هوا این اعتقادات دینی رو انشالله یاد خواهد گرفت. حالا یاد بده بد نیست، ولی اینا زیاد مهم نیست. آموزش پرورش اسلامی اونه که بچه رو تکلیف گریز بار نیاره. بچه رو کاری نکنه که الا و لابد به ترس از نمره، به خاطر نمره کار بکنه و دیگر هیچ. خب این دانش آموز رو بی وجدان داره تربیت میکنه. وجدان درسیت کجا رفته؟ معلم وایس سر کلاس بگه بچه ها امروز میخوام سوالهایی بکنم که قطعا توی امتحان نمیاد، اینو مطالعه کنید، فردا این تن بمیره بیاید اینو جواب بدید. حالا این دیگه روشه اینجوری عرض کردن بنده دارم عرض میکنم. به هر نحوهی دانش آموز بلند شه بگه که آقا این امتحان نمیاد برای چی بخونیم؟ اگه اونایی که برای امتحان میخوندی برای سواد داشتن میخونی، این چون تو امتحان نمیاد برای آدم شدن بخون. من بزرگترتم، یه حقی به گردنت دارم، یه درخواست ازت کردم. مگه آدم اینقدر باید منفعت پرست باشه؟ این شخصیت شخصیت عیبناکیه. رسول خدا داره گل درست میکنه زیر خاک. بابا الان من خاک میریزم روش از بین میره. فرمود میدونم از بین میره، ولی من کارم باید قشنگ باشه. آقا امتحان درستو دادی، جزوت مونده چهار صفحش، برگرد تو خونه بشین بعد از امتحان اون چهار صفحه‌ای که دیگر هیچ معلمی نخواهد دید بنویس تمومش کن، و الا شخصیتت خراب میشه، خودت نابود میشی، خودت نابود میشی. نمیدونم چه پیشنهاداتی بدم. شما ممکنه به بعضی از مثالهای بنده گیر بدید. منم بعضی از مثالهای جدی رو نمیتونم بزنم. زمستونا چند لایه لباس میپوشید؟ لباس زیریه رو اتو بکنید. آن لباس زیریه رو برای کی اتو میکنید؟ تو که داری روش کت میپوشی. بگو برای خودم. خودم آدمم. میخوام کار قشنگ انجام داده باشم. من که از قبر بهترم که سنگ زیریه رو گلمالیش رو قشنگ انجام داد رسول خدا. میخوام تمیز باشه. پنهان نکنیم عیبی رو، پاکش بکنیم عیبها رو. بعد اینقدر خوشحال میشن عیباشون پنهان بمونه. این شخصیت شخصیت بدیه که انسان به شدت منفعتگرا باشه. آدم باید زیبایی گرا باشه، نه منفعت گرا. شما این قبر رو درست کردی، روشم خاک ریختی، الان میری تو خونه وجدان میگه ولی اون خاک زیر قبر رو چقدر قشنگ درست کردم. کارهای قدیمی ها خیلی هاش که مونده، آثار هنری بزرگی هستن از این انسانهای برجسته، همه اینجوری هن. اما الان بزن و به همدیگه یه جوری ورمالیش بکن و برو جلو، هزار تا ناظر بذار. مؤمن که کار خراب انجام نمیده که. وقت این نتیجهش میاد تو پروژه ها، نتیجهش میاد توی طرحهای عمرانی، میبینی کار مملکت در به داغونه. این مدیره داره کار میکنه، مدیریتش برای اینه که گزارش بده، چون تو مدرسه تو دبیرستان برای نمره درس خونده، تو دانشگاه برای نمره درس خونده. نعوذ بالله زبانم لال، طلبه برای نمره درس خونده باشه، بزرگم که میشه، مسئولیتم که پیدا میکنه، برای گزارش کار شروع میکنه به کار کردن. میگه این گزارشش قشنگ میشه، این کارو انجام بدیم. به خدا قسم اگر مدیران مملکت ما، مدیران میانی ما، مدیران کلان، حالا شاید کمتر اینجور باشن چون مجبورن نتیجه کار ارائه بدن، مدیران میانی ما، حتی بعضا مدیران کلان، از گزارش دادن صرف نظر کنن،
بگن من کار یا انجام نمیدم یا انجام بدم خوب انجام میدم. پیشرفت ما 90% سرعتش افزایش پیدا میکنه. چون برو تو دل کار ببین این 90% بی خود میگم یا با خود عرض میکنم خدمت شما. اخیراً انتخابات ها هم که بالاخره احیاناً ممکنه بعضی ها رو وسوسه بکنه که بله برای محبوبیت اجتماعی تحرکی رها کن عزیز من، محبوبیت دست خداست. خدا دو جا خندش میگیره، اونم یه جایی که یک کسی رو میخواد عزیز کنه، همه عالم بلند میشن اینو ذلیلش بخوان بکنن، خدا خندش میگیره میگه من تصمیم گرفتم عزیزش کنم، شما میتونید برعکس خواست من عمل کنید. یه جا یک کسی رو میخواد ذلیل کنه، همه سعی میکنن عزیزش کنن، خدا خندش میگیره میگه شما با من که نمیتونید در بیافتید، که کار خودم انجام میدم. کسی تو کسب و کار خودش، کسب و کار که اصلا صحبتش نکن، اونجا حرام حلال درست میشه. دفتر مشق خونه خودش، خانم خانه‌دار، برای شستن ظروف خودش، کار خودش رو قشنگ انجام بده. و الا میشه آدم نتیجه گرا. آدم نتیجه گرا دنبال اینه که فقط ازش سوال نکنن. اگر بره بهشت جزو جهنمیای بهشته. میگه به من گیر ندن، نمره قبولی رو بگیریم، رد بشیم بریم. معلمان محترم چقدر وظیفه های سنگینی دارن تو مدرسه ها، اینو برای بچه ها جا بندازن. اصلا برای چه نمره چه درست میخونی؟ نمره چیه؟ امتحان چیه عزیز من؟ تو کارتو قشنگ انجام ندادی؟ دفترتو ببینم، تو دفترتو مرتب نکردی؟ چجوری دلت اومد دفترت کثیف باشه؟ چجوری دلت اومد دست خطت ناجور باشه؟ چجوری دلت اومد؟ هی اینا رو یکی یکی گیر بدن، آدم ترتمیز باشه، به خدا خرجم زیاد نداره. ترتمیز بودن، آدم با لباس ژنده پاره ولی ترتمیز باشه. هر کاری رو انجام داد دقیق تا آخر انجام بده. این تنبلی، بی ارزگی، رها کردن کار تو روح آدم بمونه، از این آدم عبدالله در نمیاد، از این آدم عبدالصالح در نمیاد، از این آدم معصیت کار بیرون خواهد رفت. و از این وضعیت فرهنگی نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که وقت جوون مسلمون نگاه میکنه اون لنگ دنیا رو، فکر میکنه یه خبریه، فکر میکنه اونا پیشرفت کردن، فکر میکنه اونا تمیزن، فکر میکنه غربی ها تمیزن، ما کثیفیم. دو تا خاطره به شما بگم، آدم دلش به درد میاد، به خدا قسم. با ما کار کردن ما اینجوری شدیم. مسئولین محترم آموزش پرورش، مسئولین محترم دانشگاه ها، مسئولین محترم فرهنگی کشور، ما یک کشوری هستیم که سالها زیر نفوذ طاغوت بوده، زیر نفوذ صهیونیستا بوده، زیر نفوذ دشمنان اسلام بوده. اونا برنامه ریزی دقیق میکنن برای خراب شدن. شما خیلی باید بگردید تا پیدا کنید جای پای سلطه صهیونیستا رو، خیلی باید بگردید. من به هیچی نمیتونم از زمان طاغوت مونده باشه اطمینان کنم. 2000 مثال بزنم براتون. کتاب خاطرات مستر همفر رو حتما مطالعه کردید. اگر مطالعه نفرمودید، شما شده یه مسافرت هم برید، یه روز روزتون هم قضا بشه، این مسافرت رو برید، این کتاب رو تهیه بکنید، بگیرید بخونید. داستان عجیبیه این کتاب. بعضی البته گفتن این کتاب دروغه، ولی به دلایلی که در حقایق خود کتاب هست نمیشه اینو باور کرد. اون چه آدم حکیمی بوده که سرنوشت آینده دولت‌های اسلامی و ممالک اسلامی رو همه رو تونسته پیشبینی بکنه، تبدیلش کنه به یه داستان، نمیشه باور کرد. داستان علل قاعده باید درست باشه. یک به اصطلاح جاسوس انگلیسی است که میاد تو کشورهای اسلامی، حجاز و عراق و مصر و این طرفا، شروع میکنه تو مسلمونا گشتن برای اینکه راه نفوذ در مسلمونا رو پیدا کنه. گزارش‌های جالبی میده. یکی از گزارشاتش اینه، میگه من تو خانه‌های علماء اسلامی وقتی رفتم، اینا همه مستحب میدونن لباس سفید بپوشن به عنوان لباس زیر،
و نظافت برای پارچه سفید مثل الان هم که نبوده تایت باشه و اینا زود میان بنوزه تو ماشین لباس شوری. توی همچی وضعیت فقر و فلاکتی که تو اون زمان بوده لباس سفید کثیفی رو زود نشون میده. ما اروپایی ها بعد از کلی تجربه و پیشرفت اومدیم برای دکترهای خودمون تو بیمارستان لباس سفید رو یونیفرم قرار دادیم، چون اینا لازم لباساشون همیشه تمیز باشه. اگر جوون، در حالی که این علمای اسلامی از 1400 سال پیش تا حالا میگفتن پیرهناتون باید سفید باشه، رنگ سفید مستحبه. خب اگر جوونها بفهمن عالمان دینیشون چقدر تمیز میگردن، چقدر نظیف هستن، اینا دیگه به ما اروپایی ها گرایش پیدا نمی کنن. سعی کنید میانه جوونها رو با علما از بین ببرید تا اینا فکر کنن تنها کسانی که تو عالم تمیز میگردن ما اروپایی ها هستیم، تا به ما جذب بشن. کنارش هم چند تا توصیه میکنه در این باره، میگه شهرهای اروپایی رو تمیز نگه دارید کفایت نمیکنه، سعی کنید از نفوذ خودتون، جاسوس دیگه داره توصیه میکنه به سرویس ها، سعی کنید از نفوذ خودتون استفاده کنید شهرهای زیارتی رو کثیف نگه دارن. یه شهر زیارتی نشه جوباشو خالی کرد از کثافت، تا اینجوری جا بیفته برای جوانای امت اسلامی. یه جایی که محل جمع شدن مسلموناست، یعنی جای کثیف، بعد بیاد شهرهای اروپایی اونجا تمیزی ببینه. روی کار کردن. همین شهر قم رو قبل از انقلاب چجوری شاه نگه می داشت؟ همین مشهد مقدس رو قبل از انقلاب شاه چجوری نگه می داشت؟ بالا شهر تهران رو ببین، مشهد مقدس دور حرم رو ببین. مگه جایی که جمعیت زیاد باشه لزوماً کثیفه اونجا؟ شما اگر مدینه و مکه، این دو شهر عزیز اسلامی رو ببینید، اینا بعد از انقلاب اعتقاد بنده است در رقابت با انقلاب اسلامی ایران شروع کردن مکه و مدینه رو خوشگل نگه داشتن. فکر نکنید که از اول اینجوری بوده. حاجیایی که این سالها دارید میرید مکه، در رقابت با رهبری جهان اسلام که افتاده بود دست ایران، شروع کردن اونجا رو ترگل ورگل کردن و تمیز کردن. ولی اینجوری نبود که سالهای اول بعد از انقلاب کیا رفتن مکه و مدینه. سیاستشون این بود یه کاری بکنن شما مسلمان ها کارتو تمیز انجام ندی. به قرآن قسم ننگه بگن هر کالای قشنگ و خوبی میخواد ما برای کارخونه هایی باشه که یهودی هستن. خب این زشته. این نمیشه به عنوان یه امر اجتماعی شعار داد روش. باید از تو خونه ها شروع کرد. مادرها نگذارید بچهاتون کار غیر تمیز انجام بدن. کار تمیز. یه بار یه میوهی تهموندش افتاده بوده رو زمین، اینجور که یادم هست از روایت امام صادق علیه السلام، یکی از ائمه بزرگوار تشر زدن، دعوا کردن بچه ها رو، خانواده رو جمع کردن. جواب این نعمت الهی رو چجوری میتونید روز قیامت بدید؟ آقا میوه خوردی همش رو بخور. حضرت امام آب میخوردن نصف لیوان میمون، کاغذ میذاشتن میذاشتن کنار، دفعه بعد همونو میخوردن. آدم باید تمیز کار بکنه. اوج پیشرفت غربی ها و تظاهراتی که اونا دارن برای شیک بودن چیه؟ 1% این سفارش و عمل کرده پیامبر ما هم به خدا قسم نیست. اونا میفهمن باطن نظم و نظافت رو ما داریم، دارن سودش رو میبرن. بنده رفتم خارج از کشور فیلم برداری کردم، دوربین فیلم برداری خریدم، یه جایی هم رفتم که گرون بوده از این کشورهای غربی، فیلم برداری کردم از شهرشون، از یه جایی فیلم برداری کردم. رفقای ما تعجب میکردم چرا اینجا فیلم برداری میکنی؟ گفتم شما کاری نداشته باشید. میگفتن بابا جای قشنگ هست، چرا اینجا رو فیلم برداری میکنی؟ گفتم اون جای قشنگش رو الحمدلله صدا و سیمای جمهوری اسلامی به اون نشون میده ما دلمون ضعف بره، من بذار جای دیگه شروع کنم فیلم برداری کردن. اومدم تو خونه، برگشتم
میگم خب بچه ها شما دوست داشتید بیاید اینجا؟ میگم بله اونجا خب خیلی دیگه یه جای غربی خیلی خوب میشه، علال قاعده اونم اون کشوری که مثلا ما رفته بودیم با کلاس بود اسمشو همه بچه کوچولو هم بلدن، فیلمو گذاشتم بودم ببین این اون کشوره. بعد اومدم فیلمای خیابونای تهران هم گرفتم کنارش گذاشتم گفتم انصافا کدومش تمیزتره؟ یه خونه غربی رو با خونه خودمون جفتشو فیلم برداری کردم، یه خونه ساده، نه لوستری داره نه چیزی، فرش ماشینی خیلی معمولی. خب میگم یا کدومش تمیزتره؟ میگه ای بابا پس ما چرا تو تلویزیون اینجوری نشون میدن؟ مشکلی داریم به خدا قسم. ننگ مسلمانی کسی کاری انجام بده تمیز کارو انجام نده، در حالی که سابقه هنر ایرانی نشون میده. خط زیبای ایرانی رو شما نگاه کنید، معماری ایرانی رو شما نگاه بکنید. مگه میشه از زیبایی معماری سنتی ایرانی گذشت؟ از کسی تو جهان هست ازش چشم پوشی کنه؟ کسی تو جهان هست چیزی رو از نظر معماری رو از نظر زیبایی با معماری ایرانی مقایسه کنه؟ مهم اینه کارت قشنگ باشه، مهم اینه کارت بی عیب باشه، مهم اینه کارت محکم باشه، نه کارت چی باشه، نه کارت پرسود باشه، نه کار پرسود بخوای انجام بدی. خاطره اول رو گفتم از کتاب خاطرات مستر همفر که میگفت من تو خونه علما زندگی کردم، یکی از علما دخترشو میخواست به من بده، آخه این خودشو به ظاهر مسلمون جا زده بوده. بعد میگفتن که خب تو از اروپا اومدی مسلمون شدی، میگفت به من محبت میکردن. بعد این تو گزارش جاسوسی خودش نوشته اگه مردم بدونن اینجا چه خبره هیچ وقت به غرب گرایش پیدا نمیکنن. احکام نورانی اسلام حالا تازه از همه فرق اسلامی هم این گزارش تهیه میکرده، احکام نورانی اسلام را اگر جوانای مسلمون بدونن هیچ وقت به غرب گرایش پیدا نمیکنن. این خاطره اول. خاطره دوم، یک کمی زمان رو بیاریم نزدیکتر. آقای ابو ترابی، مرحوم ابو ترابی آزاده رو میشناختین؟ اگه میشناختید یک صلوات برای روح ایشون خط بفرمایید. این صلوات برای حواس جمع کردن نبودا، میدونید که من برای برای اینکه احساس وظیفه کردم یه هدیه ای بدیم قبل از اینکه این خاطره رو بگیم، از ایشون استمدادی به طلبیم، نگاهی بکنن به ما به خاطر دوستی، به خاطر رفاقت، به خاطر قدردانی از ایشون. ولی شما که همه داشت گوش میکردید، منم که نمیخواستم آب بخورم وسطش، بگم فعلا یه آنتراکتیو فرصتی به ما بدید. ایشون توی زندانهای بغداد اسیره. رئیس صلیب سرخ که مکرر می اومده سرکشی می کرده مثلا، کم کم با این آقا آشنا میشه، با شخصیت بلند این آقا آشنا میشه. روز آخری که دیگه اواخری بوده که این صلیب سرخ میخواسته بره و اسرا آزاد بشن، آزادگان عزیز به میهن برگردن، میگن ایشون که اصلا خب اونا نمیتونن معمولا رو زمین دو زانو بشینن، دو زانو به مدت 2-3 ساعت مقابل آقای ابو ترابی مثل یه شاگرد نشسته بوده. آقای ابو ترابی نه لحیه‌ای، نه عمامه‌ای، نه ردایی که بگیم چهره علمایی ایشون اوشون رو جذب کرده. وضعیت ظاهری اسیرا میدونید چجوری بود دیگه، بچه های آزاده توی زندان‌های بغداد چجوری بودن، مجذوب منش ایشون شده. حالا بگیم ایشون یه چهره خاصی داشتن، خیلی جذاب بود، گفته بوده که اگر یکی دو نفر مثل ابو ترابی ما توی اروپا داشته باشیم، اروپا اصلاح خواهد شد، از همه عیبه ها پاک خواهد شد. بعد میگه نشسته بوده پیش آقای ابو ترابی، آقای ابو ترابی رو پتوی نشسته بوده، 3-4 مرتبه این کارو میکنه، پتوی آقای ابو ترابی رو میزده کنار، شیفته بوده اصلا برای آقای ابو ترابی، دست میکشه به موزاییک که توی بغداد توی زندان‌های عراق، نه اینکه شما فکر کنید سرامیک یا مثلا کف نمیدونم چی اسمش هم بلد نیستیم گاهی به کار ببریم همینجوری. نه، زندان اونجا یه سولس درست کردن، سیم خاردن ریختن، معلومه چی بوده، مرغداری بوده قبلا، چی بوده، این اسرا دارن اونجا نگه می‌دارن. 3-4 مرتبه دست میکشه، میگن چرا اینجوری میکنی؟ میگه نگاه کن، یه ذره گرد شما نمیبینی. من به شما قول میدم، رئیس صلیب سرخ میگه، من به شما قول میدم اگه مردم سوئیس تو این زندان زندگی میکردن، تعفن و عفونت از در و دیوار اینجا بالا میرفت. من میدونم این آقا کیه، من میدونم این آقا چجوری بچه های اینجا رو داره مرتب و منزه داره تمیز نگه میداره. کی اروپایی های ما اینقدر تمیزن؟ چقدر شما الان افتخار میکنی؟ یه دونه آقای ابوترابی. خب خودت چی کار میکنی؟ این که انسان به خودش عادت کنه سخت گیری بکنه، عادت بکنه کار ناتمام نگذاره، عادت بکنه کار بد انجام نده. گره میخوای بزنی میوه، گره بزنی گرهشو آخرشو گل بزن. بفرمایید. آدم میره اون لنگ دنیا، میبینه برخورده ها گاهن یه برخورده های یه لبخندی توش هست. بگذارید یه مثال دیگه هم بزنم. از این مثال قبلی خوشحال شدید؟ بله. حالا یه مثال بزنم ناراحت بشید. یه جانبازی به بنده میفرمود اینو از نوارا هم خواستید پاک بکنید. میگفت بچه من مشکل خونی پیدا کرد، من به دلیل اینکه جانباز بودم و اینها گفتن بچه تو ببر فرانسه معالجه کن. بچه همو بردم فرانسه، اونجا یه متخصصی خانم دکتری با خانوادمون هم رفته بودیم اونجا. بعد از چند وقت که بچه همو هر روز می بردم و آزمایش های مختلف، گفت ببخشید شما میتونم ازتون یه سوال شخصی بکنم؟ گفت این آقای جانباز خودش به من تعریف میکرد، میگفتش که من گفتم که خب بله تعریف کن، سوال کنی. میگه برگشت به من گفتش که ناراحت نمیشید، فضولی نیست تو کار شما. گفتم نه سوال کنید من جواب میدم. چیه سوالتون؟ گفتید ببخشید میشه من بپرسم که شما دستتون کجا قطع شده؟ میگه من گفتم توی جریان دفاع مقدس، جنگی که بین ایران و عراق بود. گفت هان شما از قهرمانان ملی هستید برای ایرانیان در جنگی که ایران به عراق حمله کرده بود؟ گفتم نه بابا، ما حمله نکرده بودیم، اونا حمله کرده بودن، ما دفاع کردیم. گفت بالاخره کاری ندارم، ولی شما برای ایران قهرمان ملی هستید. من افتخار میکنم که قهرمان ملی یک کشوری بنده رو به عنوان طبیب بچه های خودش انتخاب کرده. و بعد هیچی مداوا رو انجام داد، اومدیم بیرون، این خانم منشی اون خانم یه پاکتی رو به من داد. من اومدم بیرون، تو بیرون باز کردم دیدم تمام پولهایی که تو این مدت این خانم دکتر از ما گرفته همه رو گذاشته تو پاکت ما برگردونده. دفعه بعد که رفتیم گفتیم چرا این کارو کردید؟ گفت من احترام قائلم، درسته ملت ما با ملت شما فرق میکنه، اما شما برای ملت خودتون عزیزید، منم به همون سر احترام میگذارم. وقت این جانباز از بعضی از برخوردها تو ایران اسلامی ما هم یه تعریفایی کرد. لازمه اونم هم ذکر کنم دیگه، معلومه دیگه. برخورد میخوایی بکنی شیک برخورد کن، لبخند بزن، کارتو قشنگ انجام بده. میفرماد افشاء و سلام چقدر ثواب داره، زود سلام دادن، نه همش خوشگل کار انجام دادن دیگه. به طرف سلام میدی غر میزنه سر آدم، تو چرا سلام دادی که منو مجبور کنی یه چیزی بگم، صدایی از حنجره خودم خارج بکنم؟ به طرف سلام میدی تعجب میکنه، میگه من اینو میشناسم به من سلام داده، یه چشم قره میره آدم ذره ترک میشه. آه من کاری کردم، نخواستم اینو، چرا سلام دادی؟ ببخشید معذرت میخوام، پس میگیریم. نه علیک سلام. اینا همش اینا زشته، رسول خدا بعدش میاد از این کارا. خدا شاهده و فقط خدا شاهده تمیز کار کردن در شخصیت نورانی انسان چقدر تأثیر داره. من شخصیتش کار دارم، به بقیهش کاری ندارم. قشنگ رفتار کردن، هر کاری کرده قشنگ رفتار کن. میگن حضرت امام زیر جامه‌شون رو تو خونه گاهی اتو میکردن میپوشیدن، گاهیشو من دارم میگم اتو میکردن میپوشیدن. چقدر شسته رفته آدم خوبه باشه، چقدر ترتمیز خوبه باشه، چقدر کارهای خودشو خوبه کامل انجام بده، بی عیب بی نقص. والا به خدا، خدا از شخصیت چنین آدمایی خوشش میاد. سجاده نمازش کجای دین ما هست که نظم نداره؟ و من متاسفم این خاطره رو برای اینکه استغفار بکنم از این خاطره که برای شما تعریف کردم، یه خاطره از رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. نقل بکنم و بعد زیراب غرب رو هم البته بزنم، بعد بریم انشاءالله سراغ اهل بیت پر از نور، پر از عطر، پر از زیبایی و پر از صفا و محبت و صمیمیت. رسول گرامی اسلام رئیس قبیله به اصطلاح یهودی ها اومد باش مذاکره بکنه، با ایشون مذاکره کنن، خدمت حضرت شرفیاب شد، حضرت بلند شدن جای خودشون رو بهشون دادن. گفتن آقا، بعد از جلسه گفتن آقا شما ایشون کافرن، چرا احترام گذاشتی؟ فرمود بالاخره رئیس قبیله خودش که هست، مگه زمین بنشونمش بی احترامی بهش میشه؟ این همه بهش احترام میزنن. آداب اسلامی رو نگاه کن. امیرالمؤمنین اومد دید دخترای پادشاه ایران رو خاک نشوندن پیش بقیه اسرا، فرمود اینا چرا این کار کردید؟ اینا پاشون تا حالا به زمین نرسیده. طرف برگشت گفتش که خب فرق نمیکنه، پیش ما همه مساویان. گفت بابا این دختر پادشاه، یعنی دق میکنه اینجوری رو زمین نشسته. برخوردای علی رو ببینی؟ آیا اروپا با همه این خوبیاش تونسته به اینجا برسه؟ من نماینده علیم، درسته آقا فدات بشم؟ من و شما، خدا شاهده، بچهش آورده بود دم ماشین توی شهرستانی رفته بودم برای صحبت، دختر بچه کوچولوش آورد، گفتم سلام چطوری؟ همینجوری لبخندی زدم، بچه ها خوب بنده رو به وجد میارن. حالا شما که دیگه خیلی لطیفتر هستید، حتما با بچه ها بهتر برخورد میکنید. بلافاصله بچه تو بغل باباش برگشت گفت بابا این آقا نمیتونه تو تلویزیون هم همینجوری لبخند بزنه. گفتم خدایا اینا چقدر حساسن. نشسته بودیم تو ورودگاه، طرف اومد پیش ما، یه کمی با هم گپ زدیم، گفت من از این حزب الله خیلی بدم میاد. گفتم چرا بدت میاد؟ گفت خودشونو میگیرن. گفتم نه بابا نمیگیرن، خب ما هم بچه مذهبی هستیم. گفت مثلا حالا ما خنده های شما رو یه جایی دیدیم، یا حالا میتونیم باهاتون صحبت کنیم. یه آقایی از بچهای سپاه داشت رد میشد، گفتم مثلا این خودشو میگیره؟ گفت آره نگاه کن چه خودشو میگیره. گفتم بابا این عادیه، میخواد الکی بشکم بزنه را بره، چیکار کنه؟ آدامس به جوه چیکار کنه؟ گفتم صبر کن من صداش بزنم ببین چه خوش اخلاقه. گفت نه 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 حاجی صداش نزنی الان وقت گیر میده. گفتم نترس نترس آقا، بیا اینجا ببینیم. آقا تا اون بعد سلام علیکم لبخنداش باز شد. گفتم ببین دیدی دیگه چه خوشخنده هم از اتفاقه، ما جوکی تعریف نکردیم براش. یکم نشست گفتم آقا ایشون دارن میگن که شما چرا اینقدر بدعقلی؟ گفت من؟ گفتم آره. گفت من نمیدارم، من عقل نکردم. گفتم بالاخره همچی داشتی راه میرفتی، تو فکر میکردی متانت تو داری نشون میدی، تو عالم اذکار الهی بودی، در افکار معنوی قوتور بودی، ولی ایشون فکرن تو بدعقلی. یه کمی چهره تو بازتر کن را بر. گفت چشم باز آقا. گفتم خب خیلی ممنون شما برو. بعد این شخصم گفتم دیدی چقدر ساده بود. رسول خدا یه جمعی رو دیدن، نمیخوام بکشونمش به برخی دیگه از صفات اخلاقی، ولی کارتو قشنگ انجام بده، لباتم قشنگ نگردار داری را میری، بعدم وحشت نکنه فکر بکنه کی هستش ایشون، توغرل اومده طرف ما، نه آقا این آدم معمولی مثل خودته. رسول خدا اینقدر خاکی بودن، اینقدر رسول خدا. من یه ببخشید وقت طولانی شد، اما بذارید این یه دونه خاطره رو از رسول خدا عرض بکنم. اینقدر خجالت کشیدم که چقدر ماها مؤمنین بعضی وقتا کلاس میذاریم، کلاس منعمه رو کشته. در سیره نبوی علامه طباطبایی رضوان خدا بر او باد آوردن که مؤمنین درباره روش رسول خدا اینجوری گفتن که رسول خدا وقتی در جمع ما می نشست، ما اگر از دنیا حرف می زدیم رسول خدا هم با ما از دنیا حرف می زد، اگر از آخرت حرف می زدیم رسول خدا هم با ما از آخرت حرف می زد، اگر از قضا صحبت می کردیم خوردنی ها و خوراکی ها رسول خدا هم با ما همراه می شد از خوراکی ها صحبت می کرد. خب این میشه که میتونن رسول خدا با اون عظمت و اینقدر باش رفاقت پیدا کنن. البته چرز بکنم روشون هم زیاد میشه، ولی چه باید کرد؟ از قرب یک کلمه بگم عرضم تمام. یه وقت تو فکر نکنی نعوذ بالله زبانم لال بنده اومدم از غربیا تعریف کردم. نه 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 نه، من فرانسویا این خانم دکتر اینجوری لبخند زده، میدونی بهشون چی میگم؟ میگم اگه راست میگی این لبخند و ادبت رو تبدیل کن به محبت، تبدیل کن به فداکاری، این همه طلاق تو شهرتون نداشته باشید، این همه خانواده های تنها زندگی بکنن، هیچکی رو نتونه تحمل کنه، همه با سگ و گربه زندگی بکنن نداشته باشید. راست میگید، این محبت رو حقیقی کنید. میان دم مغازتون یه لبخند میزنی، کادر رو قشنگ به من تحویل میدی، این لبخند رو باطنش هم داشته باش. وقتی باطنش رو داشته باشی هیچ وقت تحمل نمی کنی که بچه های فلسطینی رو از پول شما صهیونیست ها سر ببرن، وایستی قشنگ نگاه بکنی تو عالم خودت باشی. شما ددمنشان پست فطرت اگر نبودید به عنوان مالیات دهندگان به اسرائیلیا اینقدر کشتار نمی کردن. شما همون کسانی هستید که دولت مردانتون مثل آب خوردن حق کشورهای مظلوم رو می خورن، غارت می کنن با ثروت اونها به این راحتی رسیدید، حالا برای خودتون نشستید دارید لبخند می زنید. اگر تو مهربان هستی از دولت مردان خودت بپرس کجا رو چپاول کردی ما رو مرفه تر از کشورهای آفریقایی قرار دادی؟ لبخند نشستی برای من میزنی؟ من خامم؟ تو اگر دکتری فهمیدهی فرهیختهی جلوی دزدیهای دولت مردان خودتو بگیر، اگر اونجا خفقان اعلام کن خفقانت، خفه نشو اگر آدمی. ای حاج آقا شما داری با دکترا و مهندسا و روشنفکرهای غربی بد و بیرا میگی؟ بله که میگم. چی فکر کردی؟ فکر میکنی من میگم مرگ بر آمریکا؟ مرگ بر دولت آمریکا فقط میگم. عوام آمریکا رو میتونم خلاص بکنم، اساتید دانشگاه‌های آمریکایی رو که نمیتونم خلاص بکنم. مرگ گرفته اونها رو که اینجوری ظلم به بقیه مردم جهان رو میتونن تحمل بکنن. همه اونها دستشون در خون بچه های عراقی آغشته است. من کسی هستم که میام لبخند جوکند اونا رو تحویل بگیرم بگم اما این حسن را هم دارن مردشور این حسنشون رو ببره که اون همه قبایح رو پشت سرش قایم کردن. بچه که نیستیم ما، حواست باشه. با باطن نداره این حسن اونها. نفاق من کان از ظاهره ارجح من باطنه فهو منافق. آقا این خانم دکتر شاید اصلا از سیاست سر در نیاره، ابی نداره بگی احمقه، من قبول میکنم دیگه، اینقدر فحش بهش نمیدم. پس احمقو بگو بهش. یه کسی که دکترای تخصصی خودش رو گرفته اما اینقدر احمقه که نقش دولت فرانسه رو در ظلم به کشورهای محروم نمیفهمه، این بیشعوره. نقدر بیشعور چیز یاد بگیری؟ من اون خاطره رو عرض کردم نه اینکه بریم آدم های بد در به داغون چیز یاد بگیریم. خاطره رو عرض کردم برای اینکه بگم اونا بعد صفات ما رو یه ذرهش هم داشته باشن، در حالی که این صفات مال ماست. نمیخواد لبخند بزنی پول اینو برگردونی. اگه شعور داری بفهم کی به کی حمله کرده. میگه حمله‌ای که ایران به عراق کرده تو اون جنگ مجروح شدی؟ ادا و شکلک خوب بودن و برا من در میاری؟ توجهتون باشه بنده خیلی تعصبی هم در این که یک حسن برای غربی ها نپذیرم. وقتش نیست به این بحث ها بپردازیم و الا زیرا به نظم غربی ها رو هم میزدم. زیرا به نظم غربی ها، نظم غربی ها فکر نکنید نظم ها، اون نظم رو از تو نمیخوام. نظمیه که با نظام سرمایه‌داری درست شده. میخوای خیابونای قم خوشگل بشه، شما همین حرم رو کنترات بده به یه نفر، اطراف حرم و یه سرمایه دار، بگو بیا اینجا پول در بیار. آقا میکنندش مثل دست گل. البته الحمدلله حرم که وضعش خوبه، یعنی شاید طلا هم بکشه به دیوارا. بعد شما بگی ما اینو دادیم به یه سرمایه دار غربی، چقدر تمیزترش کرد. خب اون پول در میاره ازش. بدون اینکه دست سرمایه دارا باشه، الان شما این شبستانی که در کنار هست، کدوم سرمایه دار اومده ازش سود برده؟ چقدر قشنگ ساخته شده. ما قشنگی بدون سود بردن سرمایه داری رو میخوایم. این باید توسعه پیدا بکنه، این باید ادامه پیدا بکنه. تازه من اینجا تو این جلسه به نظم اجتماعی هم زیاد کاری نداشتم، بیشتر به نظم فردی، به دقت و اتقانی که هر فرد در کار خودش بخواد عمل بکنه. عزیز دل من، گیر نده به بقیه، بحث رو اجتماعی نکن، تو خودت برو قشنگ زندگی کن، اگر چه تنها، که رسول خدا هم همین جور بود، به کسی کاری نداشت. آیا رسول خدا یه ذره کم گذاشت؟ ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه. بگه بابا مردم ما که سطحشون اینقدر بالا نیست، حالا نیاز نیست من اونقدر دقیق باشم، اینقدر خوب بود و با همه خوب بودنش فاصله خودش رو از نظر رفتاری کم میکرد با عموم مردم، که مردم اونجوری به پیامبر پررو شدن. پررویی پیامبر تا کجا ادامه پیدا کرد بمونه، اما از کجا آغاز شد؟ از کجا آغاز شد؟ نمونه شعب ابی طالب رو ببینید شما. پیامبر گرامی اسلام و کسانی که به ایشون گرویده بودن، خانواده ایشون رو محاصره کردن. داستان شعب ابی طالب رو میدونید، امشب شب وفات خدیجه کبرا، کسی است که در واقع باید گفت شهیده بحران شعب ابی طالب است، کسی که در این بحران و این تنگنا و محاصره سخت اجتماعی و اقتصادی، تو اون محرومیت وحشتناک، در اثر بیماری جان به جان آفرین تسلیم کرد. کسی که هر موقع پیامبر اکرم نام او رو میشنید، دانه های عشق مثل مروارید، مثل باران بهاری از چشمش جاری میشد. میفرمود هیچ کس مانند خدیجه در برای من فداکاری نکرده. این پیامبر همراه با خدیجه کبرا و اهل بیتشون و اطرافیانشون تو شعب ابی طالب اسیر بودن. اسیر. خواهش میکنم داستان شعب ابی طالب رو ببینید، چیزی جز این نتیجه نخواهید گرفت که این پیامبر خدا چقدر آقاس، چقدر متینه، چقدر سربزیره، چقدر تحملش بالاست. و الا اونها چجوری جرأت کردن این زجر رو به پیامبر بدن؟ آدم وقتی خوب شد، خوب خودش راه خوب شدن رو بگیره بره جلو، همه سبقت بزنم نگاه نکنه کسی رو. بعد خوب بشی اطرافیانت هم بهت ظلم میکنن، ای بی نداره، تو عزیزتر از رسول خدا نیستی. لا اله الا الله. روزه حضرت خدیجه بخوانم. حضرت خدیجه از دنیا رفت، یه دختر 4 ساله از خودش باقی گذاشت به نام فاطمه. چه فاطمه ای؟ اینقدر عزیز رسول خداست که نگو. در روایتی آمده است که فاطمه زهرا، دختر دلبند پیامبر، هی دور پیامبر میگشت، هی با بابا بازی میکرد، بابا رو صدا میزد، صدا میزد اینا امی، مادرم کجاست؟ اینا امی. رسول خدا چی بگه؟ مونده بود به این دختر کوچولوی خودش چی بگه؟
یا تأمل میکرد، یا داشت رنج میکشید، یا داشت اشک میریخت. پاسخ دخترش رو چند بار پرسید، اینه امی نداد. جبرئیل امین نازل شد، یا رسول الله جواب فاطمه رو بده، به او بگو جای مادرش کجاست، آرام بگیره. شاید اهل آسمان طاقت نمی آوردن غم فاطمه رو ببینن، جوابش رو بده. رسول خدا دخترش رو زانو نشوند، فرمود بیا بگم مادرت کجاست. مادرت در رضوان الهی. توضیح داد بهشت الهی رو، جایگاه مادرش رو. فاطمه زهرای کمی غم از دلش رفت، لبخند زد، صدا زد راضی شدم بابا، عیبی نداره اگر مادرم جاش خوبه، حالا سایش بالای سر من نیست دیگه، عیبی نداره. آماده اید مردم یه جمله عرض بکنم؟ یا رسول الله کجا بودی به دختر دلبندت بین در و دیوار پاسخ بدی؟ وقتی اونجا ناله زد از بس جوابشو ندادی، صدا زد فز تو منو دریافت. این فاطمه اونجا هم دختر شما بود یا رسول الله. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. توفیق عمل خوب، عمل زیبا، عمل محکم، عمل تمام و کمال به ما عنایت بفرما. این عادت نیک در این رمضان عزیز به ما عنایت بفرما. فرهنگ خوب کار کردن در جامعه ما و در خانواده های ما مستقر بگردان. هر کار ناقصی تا حالا انجام دادیم اثرش در روح ما ضایعاتی داشته، خدا به کرم خودت جبران بفرما. در فرج مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.